أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه پیرامون احکام کفاره بود که رسیدیم به مسئله چهارم از مسائل کفاره. جناب سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در مسئله چهارم دو مورد را به عنوان مصادیق افطار علی الحرام ذکر کردن که در هر دو مورد باید مکلف کفاره جمع بدهد. مورد اول کذب علی الله و علی رسولهی بود که در جلسه گذشته بحثش را بیان کردیم، و اما بریم مورد دوم، ابتلاء النخامه، فرو بردن اخلاط سر و سینه وقتی که به فضای دهان برسد اگر او را ببلعد، در اینجا افطار علی الحرام صدق می کند که مرحوم سید وقتی که اینا فرمودن لکنه مشکلو، اما این دارای اشکاله، دارای اشکال بالاخره یعنی نظریه مرحوم سید می رود روی اهبت وجوبی که در هر حال نظرشون این میشه. خب حالا باید ببینیم که در این مسئله اقوال چیست و بعد ببینیم که ادله چه میشود. در رابطه با این مسئله میتوانیم بگوییم که آنچه که از عبارت عروه و حواشی عروه استفاده میشود این است که ما بیاییم و بگوییم که در مسئله دو تا قول، یک قول همین احتیاط وجوبی است که جناب سید یزدی اعلی الله مقامه فرموده اند و برخی از محشین هم با ایشان موافقند. اون کسانی که در اینجا حاشیه نزده اند ظاهرا همین احتیاط وجوبی مد نظرشون هست. اما قول دوم، قول به عدم حرمت ابتلاء نخامه هست، یعنی ابتلاء نخامه حرام نیست فرو بردنه، که البته به عنوان افطار روزه را باطل می کنه، اما افطار علی الحرام نیست که بگیم این افطار علی الحرام می شود. خب حالا که این دو تا قول روشن شد، باید بریم سراغ ادله، ببینیم که دلیل بر این مطلب چه می شود. در اینجا کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شده اند تمسک به عنوان خبائث کرده اند. با تمسک به عنوان خبائث این مسئله رو مطرح کرده اند که عنوان خبائث در واقع برگرفته از آیه ایست در قرآن مجید که خداوند متعال در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون حضرت را توصیف میکند به اینکه اون حضرت را توصیف میکند به اینکه خبائث را حرام نموده است. این آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 157 آیه اینه: الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه نسبتا طولانی است، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اینجا به بعد رو دقت بفرمایید که محل استشهاده. ويحل لهم الطيبات و یحرم علیهم الخبائث. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. محل استشهاد این جمله یحرم علیهم الخبائث. خب استدلال به این آیه چگونه است؟ به این آیه اینطور استدلال شده است که با توجه به این آیه ما می توانیم یک قیاس تشکیل بدهیم، یک صغرایی و یک کبرا. به این کیفیت میگیم که النخامتو من الخبائث، این صغرا، و کبرا اکل الخبائث حرام. نتیجه این می شود که بله، ابتلاء النخامت حرام، نخامه از خبائث، اکل خبائث هم حرام. پس بنابراین ابتلاء نخامه که همون اکل او می شود، این هم می شود حرام. خب صغرا را از کجا می گیریم؟ از عرف. عرف می گوید که نخامه اخلاط سر و سینه خبیثه. خب کبرا را از کجا گرفتیم؟ از همین آیه 157 سوره مبارکه اعراف. خب بس نتیجه حاصل میشیم: صغرا من العرف، کبرا من الشرع. نتیجه تمام میشود. به عبارت اخرى ما در اینجا یه حکمی داریم و یک موضوعی داریم. حکم ما حرمت اکل خبائث، این که از قرآن می‌گه. موضوع ما عنوان خبائثه. خب موضوعات احکام رو ما از کجا باید بگیریم؟ از عرف باید بگیریم، مگر موضوع موضوعی باشه که شارع او را اختراع کرده، مثلا مثل صلات و صوم، اون از شارع می‌گیریم. اما موضوعاتی که موضوعات غیر مخترع شارع هستن، اینو باید از عرف بگیریم. مثلا اوفو بالعقود، عقد رو مفهومش از کی میگیریم؟ از عرف میگیریم، چون شارع در باب عقود مطلب تأسیسی نداره. خب در رابطه ما بقیه، مثلا الدم و نجسون، این عنوان دم، این مفهومش از کجا باید بگیریم؟ از عرف باید بگیریم. اینجا همینه، میگیم آقا نخامه از نظر عرف جزء خبائثه، جزء طیبات نیست، و از سوی دیگر اکل خبائث هم که حرامه، پس بنابراین این نخامه هم چی میشود؟ حرام میشود. این دلیلی که در اینجا ذکر شده است. بر این دلیل در کتاب المستند فی شرح العروة الوثقی که تقریرات بحث صوم مرحوم آیت الله العظما خویی است، هم بر صغرا اشکال شده هم بر کبرا اشکال شده، هم بر صغرا و هم بر کبرا اشکال شده. خب اشکال کرده هم در صغرا که فرمودن شما گفتید که نخامه جزء خبائثه. فرمودن که نخامه دو حالت دارد: یک وقت این نخامه، نخامه غیر یک وقت نخامه خود انسان، نخامه غیر 100% از نظر عرف خبیثه، یعنی عرف این را نامناسب میدانه جزء خبائث. و اما نخامه خود طرف که اخلاق سر و سینه خود طرفه، میفرماید اینم دو حالت داره، یک وقت از دهان خارج میشه، یک وقت نه در همون فضای دهان خارج نشده. اگر از فضای دهان خارج بشه باز جزء خبائث، یعنی فرض کنید کسی اخلاط سر یا سینه را در یک دستمالی مثلا خارج کرد از دهان خودش، مثلا تو دستشویی از دهان خودش اون اخلاط سر یا سینه را خارج کرده، حالا بعدن بخواد این رو خودش دوباره بخوره، این جزء خبائثه. اما اگر اون نخامه در فضای دهان هنوز بیرون نیامده، این خبائث برای صدق نمی کنه. چرا؟ می فهمن به خاطر اینکه خبائث اون چیزهایی است که عرف متنفر از اون باشد، در حال این که می بینیم خیلی از مردم وقتی که اخلاط سر و سینه شون در فضای دهانشون قرار می گیرد او را می بلعند. همین اگر از دهانش بیاد بیرون هرگز حاضر نیست که مثلا اون اخلاطی که در دستشویی انداخته برداره و دوباره بخوره. اما وقتی که در دهان و در فضای دهان او هست میبینیم میخوره، فرو میده. که این مسئله رو مرحوم آیت الله اعظم حکیم هم در مستمسک فرمودن چگونه صدق خبائث برنخامه بکنه، در حالی که ما ببینیم خیلی از مردم اقدام میکنن بر اکل او. پس بنابراین معلوم میشود که صدق خبائث نمیکنه. پس این فقرا که گفتیم نخامه از خبائثه، این علا اطلاقهی درست نیست. بیان مستند اینه که شما نخامه را باید تقسیم کنید. نخامت الغیر این بله قطعا از خبائث، نخامت النفس که خود شخص نخامشه اونم دو حالته، اگر از دهان خارج شده بازم جزء خبائث، اگر از دهان خارج نشده جزء خبائث محسوب نمی شود. و مرحوم آیت الله اعظم حکیم هم همین فرض رو میفرمایند و میفرمایند شاهد این که از خبائث نیست اینکه ما میبینیم اقدام بر فرو بردن میکنن، فرو میدهد. همین اگر بیرون از دهان خودش انداخته باشه هرگز این کار نمیکنه، ولی وقتی در فضای دهان هست، خب این نشان دهنده آن است که صدق عنوان خبائث بر او نمیکنه. این حاصل اشکال صغروی که در اینجا بیان فرموده. و اما در مستند مرحوم آیت الله عظما خویی یه اشکال کبروی هم کردن، فرمودن سلمنا، اگر ما بپذیریم که نخامه جزء خبائثه ولی دلیلی نداریم که اکل خبائث به طور کل حرامه، ما دلیلی بر این مطلب نداریم. اون چه که در آیه شریف است، ایشان می فرماید اون چه که در آیه شریف ذکر شده است که یحرم علیهم الخبائث، ایشون می فرماید که این دلالت نمی کنه بر این اکل، تحریم اکل خبائث به طور کلی. هر چیزی که از نظر عرف خبیث است به طور کامل حرام باشد. نخیر، ما چنین دلیلی نداریم و چنین عمومی وجود ندارد. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم که ما دلیلی داشته باشیم بر این که اکل خبائث به طور کامل چی باشه؟ بله حرام باشه. بس فرضم که فرض کنیم که نخامه از خبائثه، دلیلی نداریم که بگه همه خبائث چی هستن؟ حرامن. و از آیه مبارکه عمومیت فهمیده نمی شود. حاصل اشکالی که مرحوم آیت الله العظما خویی در کبرا فرموده اند که در همین مستند در بحث احکام مفترات ذیل مسئله 69 در عروه، ایشان اونجا متعرض این بحث شده اند که ما خلاصه او را مطرح میکنیم. ایشان میفرمایند که ما دلیلی نداریم که اکل خبائث کلن به طور عام حرام باشد، هیچ دلیلی نداریم. چرا؟ میفهم به خاطر اینکه تنها دلیلی که در اینجا میتوانیم به او تمسک کنیم آیه مبارکه است که در سوره اعراف آیه 157 یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. مرحوم آیت الله العظما خویی میفرمان این آیه اصلا ربطی به مسئله اکل ندارد، بلکه اینجا مراد از طیبات اعمال صالح است و مراد از خبائث اعمال خبیث و زشت است. پس این قسمت یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث مربوط به اشیاء نیست، مربوط به مأکولات نیست، بلکه مربوط به چیه؟ مربوط به اعمال. یحل لهم الطیبات یعنی کارهای پسندیده، یحرم علیهم الخبائث یعنی کارهای زشت. پس بنابراین این آیه اصلا ربطی به بحث مأکولات و خوردنی ها نداره، بحث اعمال. به چه دلیل؟ ایشان میفرمان به دلیل اینکه آیه 157 در سوره اعراف سیاقش توصیف پیغمبر اکرم است و بیان کمالات رسول خدا و شریعت رسول خداست در برابر شرایع گذشته، و اون چیزی که موجب کمال شریعت و موجب کمال رسول خدا هست این که اعمال خوب را حلال کند و اعمال زشت را تحریم کند. اینه که کمال دینه. اما اینکه خوردنی ها را اونایی که مردم دوست دارن اونها را حلال کنه، اونهایی که مردم دوست ندارند اونها را حرام کنه، این که کمالی برای دین رسول خدا محسوب نمی شود. پس بنابراین در اینجا با توجه به سیاق آیه که بیان اکملیت شریعت رسول خدا نسبت به شرایع گذشته است، بیم بگیم که اینجا اون چیزی که کمال رسول الله و کمال دین او هست اینه که بیاد و این کارهای خوب را حلال کند و کارهای زشت را تحریم بکند. اما خوردنی ها و اینها این مناسبتی با سیاق آیه نداره. این حاصل فرمایشی است که ایشان فرموده. پس ایشان هم در صغرا اشکال کرده اند و هم در کبرا. به نظر ما هم اشکال صغروی قابل جوابه و هم اشکال کبروی قابل جواب. اما اشکال صغروی ایشان فرموده نخامه اگر مال غیر باشه قطعا خبیث، اگر مال خود شخص باشه و از دهان خارج شده بازم خبیث، اگر از دهان خارج نشده است دیگه صدق عنوان خبیث بر او نمی کند. به چه دلیل؟ به دلیلی که می‌بینیم خیلی از مردم اقدام بر فرو بردن او می‌کنن، در حالی که خبیث همون چیز عرف از اون تنفر داره و چنین اقدامی را انجام نمیده. عرضی که ما در اینجا داریم این است که وقتی که ما میبینیم که اون نخامه وقتی که بیرون میاد همه بدشون میاد و نمیخورن، وقتی که در درون دهانه برخی از افراد اقدام میکنن به او و میخورن، نه از باب این است که نخامه خبیث نیست، از باب این است که چون نگاهشون به او نمیفته اون علمش براشون حاصل نمیشه. دو بحث اینجا، یکی این که خبیث هست یا نه، یکی این که نه من نمیفهمم، من نگاه نمی کنم. چون گاهی از اوقات این عنوان تنفر با نگاه کردن انسان توجه پیدا میکنه. ببینید مثلا فرض کنید یه شخصی هست، یعنی همه عرف اینطوره، فرض کنید مگس را نمیخوره، اما حالا اگر چشمش بسته بود و یک غذایی جلوش گذاشتن که در اون غذا هم یک حشره بود، ولی اون نگاهش نیفتاده که اونو ببینه، ندیده، با بی‌توجه بوده و او را خورده، اقدام کرده برخورده، این به این معنا نیست که اون مگس برش خبیث صدق نمی کنه. بله اون که قطعا خبیثه، این توجه نکرده. یعنی وقتی که نخامه در فضای دهان انسان هست، نه اینکه این نخامه جزء خبائث نیست، هست، ولی چون انسان نگاهش نمیفته اون حالت تنفر او فعلیت پیدا نمیکنه. ولی همین وقتی از دهانش میاد بیرون نگاهش میفته، اون نگاه که میفته حالش بد میشه. پس بنابراین در اینجا که میگیم آقا وقتی تو فضای دهان است صدق عنوان خبیث نمی کند، نه، اینجا عنوان خبیث صدق می کنه، ولی این که اقدام بر فرو بردن میشه، این از باب چیه؟ از باب این است که طرف توجه نداره، به واسطه اینکه نگاهش نمی افته بی توجهه. وقتی که بی توجه اون حالت تنفر فعلیت پیدا نمی کن. مثل تمام مواردی که اگر یک غذای خبیثی که همه عرف او رو خبیث میدونن انسان توجه نداشته باشه اقدام میکنه برای خود، وقتی که اقدام میکنه دلیل نمیشه که اون خبیث نیست، اون خبیثه، این آقا بهش توجه نداره و علاوه به نظر ما. ولذا کسانی که توجه داشته باشن هرگز اقدام بر فرو بردن چنین چیزی انجام نمیدن و اون حالت تنفر برای اونها به وجود می آید. حالا به حسب صغرا و اما به حسب کبرا هم به نظر ما کبرایی که ایشون اشکال فرموده اند این هم وارد نیست، چون فرمودن آیه یو حرم علیه الخبائث افعال رو داره میگه، نه اون خوردنی ها رو. خب عرض ما این است که اگر این فرمایش صحیح باشه در آیه یک تکرار لازم میاد، چون جمله قبل از این جمله این است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. خب این معروف و منکر همون افعال هم دیگه، امر میکند به معروف کارهای پسندیده، ینهاهم عن المنکر این کارهای زشت، دوباره میفرماید یحرم علیهم الخبائث یحل لهم الطیبات و یحرم. اگر این طیبات و خبائث هم همون افعال باشن پس با یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ بلکه اینجا باید بگیم اون یعمرهم مال افعاله، این یحل و یحرم مال اشیائه که همون خوردنی ها و آشامدی ها باشه. و لذا طبق فرمونشون اگر آیه رو تفسیر کنیم در آیه تکرار لازم میاد که خلاف فصاحت و بلاغته. پس بنابراین از نظر این استدلال اول به نظر ما میرسد که این استدلال اول استدلال تمام و خوبی باشه. یه دلیل دومی هم ما در اینجا داریم که در اون دلیل دوم استشهاد شده است بر این که اکل نخامه حرام نیست، اکل حرام نیست، نخامه فرو بردن جایزه. خب این هم یک روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصلات، ابواب احکام المساجد، باب 20، حدیث شماره 1، روایت عبدالله ابن سنان است. در مستمسک مرحوم آیت الله العظما حکیم این روایت را دلیل آوردند بر این که ابتلاء نخام فرو بردنش جایزه و حرام نیست، که این روایت رو باید مورد بررسی قرار بدیم که آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد، چون بحث در این روایت مفصله. اختلافی در اینجا بین مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خوییه که این بحث لازم داره. انشاءالله به حول و قوه الهی اینو میداریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.